بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله العظام مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملة جمرات نوراني زيارة شريف جامع كبيرة، إن سجملة توضيحاتي زرش عرض مشاهد. اهل الذکر قل الامر بقیت الله که در زیارت عرض می کنیم، سلام و درود و تحیت ما و عرض مودت ما و آستان اقدس اون بزرگواران و امامانی که هم اهل الذکرند هم قل الامرند هم بقیت الله. کلمه بقیت الله خب مال همه ائمه علیهم السلام، چون در این زیارت به همه خطاب میکنیم و همه را به عنوان بقیت الله تعبیر میکنیم. کلمه بقیت الله یعنی باقی مانده خدا، باقی مانده از حجتهای الهی که خداوند برای لطف و عنایتی که درباره بشر اعمال فرموده انبیا و رسول را مبعوث کرده که اینها رابطه بین عالم انسان و خدا هستند، به طور مستقیم حقایق آسمانی را میگیرند و به بشر میرسانند. خب یکی بعد از دیگری پیغمبران و رسول آمدند و رفتند و این ارتباط بین انسان و خدا را تحکیم کردند تا به مقام خاتمیت مطلقه رسید و بعد از اون حضرت هم اوصیاء بزرگوارش ائمه معصوم علیه السلام همون کار را انجام میدهند، یعنی همون ارتباط بین خدا و عالم انسان را تحکیم میکنند. منتها وحی تشریعی تمام شده و عرض شد که نوبت وحی تبیینیه که ائمه علیهم السلام با ارتباطی که با عالم غیب دارن شرایع را تبیین می کنن. اسلام و قرآن نازل شده را که دیگه بعد از او شریعتی نیست و کتابی نیست همون را روشن می کنن، بیان می کنن. و این هم بر اساس همون ارتباط با عالم غیبه، همونطور که انبیا با ارتباط با عالم غیب وحی تشریعی را میگیرند و ابلاغ میکنند، ائمه دین علیهم السلام هم با همون سبک ارتباط با عالم غیب همون وحی نازل شده را باز میکنند، تشریح میکنند، تبیین میکنند که هر دو معصومیت از خطا دارد، هم انبیا و هم اوصیا علیهم السلام. اوصیا علیهم السلام یکی بعد از دیگری آمدند و همین کار را انجام دادند تا به خاتم الاوصیا نوبت رسید که وجود اقدس او در عالم، در همین عالم طبع زنده است، یعنی با همین بدنی که ما داریم با همین بدن زندگی می کند و این ارتباط را او برقرار می کند. ارتباط بین خدا و عالم انسان را با همان ارتباط غیبی که دارد او برقرار می کند و ولذا الان بقیت الله منحصر به وجود اقدس امام زمان علیه السلامه. سایر انبیا و رسول در زمان خودشان بودن که رابطه بین خدا و عالم بودن، رفتن و مقام خاتمیت هم که ختم نبوت کرده او هم که در میان بشر به حسب ظاهر نیست، و سایر امامان علیه السلام هم که اونها دوران خودشان سپری کرده اند و از دنیا رحلت فرموده اند، تنها یک شخص باقی است که او بقیت الله است، یعنی حجت باقی مانده خدا، اونی که از جانب خدا به عنوان یک رابط معصوم که هیچ خطایی به او راه ندارد محفوظ بانده ذات وجود اقدس حضرت ولی از ارواح نافدا هست، او بقیت الله هست. همه ائمه بقیت الله هم به این بیان که عرض شد، ولی بعد از رفتن همه اونها فعلا بقیت الله وجود اقدس اوست. چون بقیت الله در قرآن که آمده در قصه حضرت شعیبه، شاید گفتن اول کسی که این کلمه را به زبان خودشون به کار برده حضرت شعیب بود که مردمش طاغی بودن، عاصی بودن، گناه بزرگشون تطفیف بود، کمفروشی بود در معامله، و حضرت شعیب اونها را تحذیر میکرد، تهدید میکرد، لا تنقصوا المکیال والمیزان، مراقب باشید در این خرید و فروشتون، کم نگذارید و تقلب نکنید، خیانت نکنید، به بلای بزرگ خدا مبتلا میشوید، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، افساد نکنید با این کارتون، بقیت الله خیر لکم، اونی که از جانب خدا باقی میماند بعد از خودداری از کسبهای حرام، همون کسب حلالی که ولو کم باشه همون که میماند همون خیر برای شماست، خیر شما، رحمت خدا، برکات خدا در همون کمیست که به نظر شما کمه، ولی چون از راه حلال نصیبتون میشود همون خوبه. ممکنه شما از راه های حرام زیاد به دست بیاورید، ولی او شوم است برای شما، برکت نخواهد داشت، خیر و رحمت نخواهد داشت. در دنیا هم بدبختی ها دارید، انواع اقسام گرفتاری ها، در آخرت هم به عذاب علیم خدا گرفتار می شوید. خیر شما در همون بقیت الله است، یعنی همون غذای حلال و پول حلالی که از راه کسب حلال باقی مانده و رو کم باشه. بقیت الله خیر لکم در آیه شریفه، بقیت الله بر حسب تفسیر همون مال حلالی است که از کسب حلال برای انسان باقی میماند، که از اون کسبای حرام خودداری میکند، اکتفا به همون میکند، قناعت میکند به همون کمی که خدا نگهش داشته، همون خوبه. و تعویلا عرض شد که حالا ائمه دین علیهم السلام و اون فرد اعلا به مصداق اجلای بقیت الله هم وجود اقدس امام زمان ارواح نافدا. حالا این یه توضیح مختصری زیر این جمله. بعد اهل الذکر، بگیم ائمه علیهم السلام اهل الذکر، اهل یعنی بستگان دیگه، بستگان هر کسی اهلشن، اهل و ایال انسان، هر کسی وابسته به کاریه میگیم اهل اون کاره، اهل اون شهره، ارتباط با اون شهر داره، اهل فلان کسه، یعنی ارتباط با او داره. ائمه علیهم السلام اهل ذکرن، بستگان به ذکرن. مراد از ذکر اینجا چند معنا محتمل هست. کلمه ذکر، یک معنای ذکر خود قرآنه، چون از خود قرآن هم تعبیر به ذکر شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که اینجا مراد از ذکر قرآن است. خب قرآن ذکره، قرآن یادآوری کننده است، چون ذکر همون یاده، یادآوری میکند، انسانهای غافل را به حال توجه میآورد، انسانهای مرددل را زنده میکند، انسانهای جاهل را به علم میآورد. بس ذکر، تذکر، یادآوری، از غفلت به هوش آوردن، قرآن ذکر است. و خاندان عصمت هم اهل ذکر هم این معلومه، یعنی اونها هم وابسته به همین قرآن هن. یعنی اون کسانی که با قرآن در ارتباطن، با حقایق مکنونه قرآنی معنوسن، اونها هستن که متحرن، متحرینن که با قرآن در ارتباطن. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اون کسانی که مساس واقع قرآن را درک می کنن و میرسن مطهرونن. مطهرون کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس مطهر به تطهیر قرآن اهل بیت هن، و اونها هم مس با قرآن دارن، دایما سو الا المطهرون. پس اهل الذکر هن، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هرچه هم که شما نمیدانید درباره ذکر و نمیدانیم هم، شما وظیفه دارید از اهلش بپرسید، اون کسانی که با قرآن در ارتباطن. در خانه ابو حنیفه نروید، در خانه شافعی نروید، که رفتن این امت واحده اسلامی را متفرق کردن، مانند گوشت قربانی اینها را تکه تکه کردن. لعنت خدا بر اون کسانی که اول ظالم نسبت به قرآن و خاندان عصمت بودن، که اینها چه بلایی بر سر اسلام آوردن، چه آفتی شدن اینها برای امت اسلامی، منحرف کردن مردم را. انسان وقتی مکه می رود واقعا اون جمعیت های عظیمی را می بیند، میلیون ها جمعیت، اینها منحرفند دیگه. حالا همه هم لجوج نیستن، معاندم نیستن، جاهلن، هم نفهمیدن دیگه، اینها را منحرف جون کردن، که اینها روز قیامت اون چند نفر چه عذابهای دردناکی دارن که خدا لحظه به لحظه بر عذابشون بیفزاید. که تا روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم یه قابل اصلاح هم نیست. اینا چنان منحرف کرده اند و بتی شده اند در دلهای اونها نشسته اند و اشربوا فی قلوبهم العجل، محبت گوساله در دلشان نشسته و این نمیشه از دلشان بیرون آورد تا زمان ظهور مستحکل باشه دیگه. ولی هر حال اینها گفتن در خانه اونها نروید، اونا چه کارن؟ اونا که ارتباط دارن با قرآن، اهل البیت، ادراب وافل بیت، صاحب خانه میدانه تو خانه چه خبره. دزد سرزده وارد شده چه میفهمد چه خبره؟ صاحب خانه میفهمد چه خبره. تو خانه اینها قرآن نازل شده دیگه، اونجایی که قرآن نازل شده است او میداند دیگه. ولذا پیغمبر و خاندانش اینها اهل ذکرن، اینا اهل قرآنن، با قرآن در ارتباطن. و انسان عاقل در خانه کسی میرود که قرآن تو خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کس که واقعا مخاطب قرآن است او میداند چی هست و رسول خداست و او هم علم خودش را تفویض کرده به خاندانش. و این 14 معصوم نور واحدند و دارای علم واحدند و معرفت واحده هم، و رضا مرجع کل اینها هستند. پس اهل ذکر به این معنا اهل قرآنه. و هم کلمه ذکر از رسول خدا هم تعبیر شده به ذکر در خود قرآن. در سوره طلاق میخونیم فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا و انزل الله علیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. که در این آیه کلمه رسول به اصطلاح اهل ادب عطف بیان است برای ذکر. و انزل علیکم ذکرن رسولا، کلمه رسول عطف بیان ذکره. اون ذکری که ما در میان شما قرار داده ایم همون رسول است، دنبال او برویم. در سوره جمعه هم که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اونجا هم تعبیر شده به رسول خدا. و علاوه بر سوی رسول خدا بشتابید و از ذکر خدا استفاده کنید، که گفتن اینجا مراد از ذکر الله رسول خداست. فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، وقتی ندای نماز بلند شد معاملات را تعطیل کنید به سوی ذکر خدا که بنابر این تعبیر رسول خداست بشتابید. خب بنابر این کلمه ذکر هم به معنای قرآن آمده، هم به معنای رسول آمده. و خاندان عصمت هم اهل ذکر من قرآنن، هم اهل ذکر من رسولن. خب معلوم اون کسی وابستگان به رسولن، همین ها هستن. اون کسانی که وابسته به قرآنن باز همون ها هستن. پس اهل ذکر به این معنا. و اما اولی الامر، کلمه اولی الامر هم که در ضمن این سه تا جمله است، کلمه امر به معنی فرمان. حالا ما چند آیه کنار هم بگذاریم وقت روشن می شود مقام اولی الامر علیهم السلام. مثلا یک جا فرموده که قل ان الامر كله لله، این رو بدان امر همه اش از آن خداست، فرمان در عالم فرمان خداست. خب مرو خالق دیگه، اون کسی که تمام نفسها به دست اوست دیگه، فرمان خداست. قل ان الامر كله لله، هرچه هست فرمان دست خداست. امر او چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر خدا، فرمان خدا همینه، یعنی به هرچه اراده کند که باش موجود میشه دیگه. بله، افناء و ایجاد دست اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز امر خدا ان تقوم السماء والارض به امره، آسمان ها و زمین به امر خدا برپاست، و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره، ماه و خورشید و سما و ستارگان و هرچه از در عالم، اینا تسخیر امر خداست. خب این رو که همین بعد میگیم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، اون پیشوایانی هم که من جعل کرده ام اونها را به عنوان امامت، اونها هم امر ما به دست اونهاست. همون امری که قل ان الامر کله لله، همون امری که شمس و قمر مسخرات به اون امرن، همون امری که آسمان ها و زمین سر اون امر استوارن، همون امری که اذا اراد ان یقول کن فیکون، همون را ما به دست اون امامان داده ایم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اون وقت در قیامت هم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذل لله، اون روزی که کسی به کسی نمیتواند نفعی برساند، اون روز فرمان به دست خداست. همون فرمانی که در دنیا و آخرت به دست خداست، به دست امامان علیهم السلام داده شده. ولذا اولوالامرن، چون اولوالامرن اطاعتشون واجبه به همون کیفیتی که اطاعت خدا واجبه، کنار خدا هم قرار گرفتن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. بله، همون کسانی که گفتیم فرمان مطلق در دنیا و آخرت، زمین و آسمان، مالک کن فیکون بودن که این امر است، این مال خداست، این را به دست امامان داده ایم، در دنیا و آخرت اونها فرمان روا هستند و رضا فرمان اونها مطاع است، اونچنان که فرمان خدا و رسول مطاع است. ولی این آیه شریفه استناد میکنن بزرگان برای اثبات عصمت ائمه علیهم السلام با همین آیه که اگر معصوم نباشد اطاعت اولوالامری که معصوم نباشد در ردیف خدا، این تناقض درش لازم میاد. برای اینکه از طرفی گفته باشد او را واجب اطاعت کنی، اگر گناه کرد، اگر معصوم نبود ممکنه دیگه، اگر گناهی مرتکب شد چه باید کرد، باید اطاعت کرد یا نه؟ اگه بیم اطاعت نکنیم یه گفته اطاعت کنید، اطیع او دیگه، بخوام اطاعت بکنیم گناه افتادیم، به گناه افتادیم، این تناقض داره. از طرفی از گناه پرهیز کنید، از طرفی از گناهکار اطاعت کنید، این که تناقضه. ولذا خودش معلوم میشه پس اون اولوالامری که در کنار خدا و رسول اطاعتشون به طور مطلق واجبه، اون کسانی هستن که معصوم از خطا و نسیان و سهو و همه اینا هستن که بشود اطاعتشون مانند خدا واجب مطلق باشه. یعنی همون طوری که خداوند مسئول از خطا و اشتباه هست، رسول همچنینه، اولوالامر همچنینن و اینها اطاعتشون واجبه. پس اولوالامر به این معنا که عرض شد فرمان روایانی که معصوم از خطا هستن به طور مطلق. پس این سه جمله شد، بقیت الله، اهل الذکر و اولوالامر. حالا مطلبی که برای خود ما هم لازمه که ما چون به قول خود مدعی هستیم که دنبال رو اهل الذکریم دیگه، فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. حالا ما میخوام به قدر خودمون هم ذکر را در خودمون ایجاد کنیم دیگه. ذکر حیات القلوبه، راستی ما اهل ذکریم، یعنی خب دنبال اهل ذکریم، خب مقصود اینه دیگه، عمده همینه که حرف ها، گفتن ها، شنیدن ها به این منظوره که ما خود را در مسیر اهل ذکر بیفکنیم، وگرنه بگیم که آه شما اهل ذکرید و سلام بر شما و درود بر شما و قبر شما را هم میبوسیم، این که نتیجه بخش خیلی نیست. اگر معین کرده ان بقیت الله هند، اگر اولوالامرند، اگر اهل ذکرن، تمام اینها منظور پیاده کردن این حقایق در زندگی خود انسانه، که خود آدم هم دنبال اهل ذکر به قدر خودش اهل ذکر باشه، او هم داره ذکر باشه، او هم اطاعت فرمان کنه، او هم بقیت الله را واقعا بقیت الله بداند و ارتباطش را با خدا از این راه برقرار کند. حالا فرمودن از ذکر حیات القلوب، اگر بدانید اون ذکری که شما باید دنبال اهلش بروید چی هست، قلب شما زنده می شود. اصلا زندگی قلب شما با ذکره، از ذکر حیات القلوب، ذکر الله شفاء القلوب، دلهای بیمار با ذکر خدا صحت پیدا می کنه. در دعای ابو حمزه می خونیم به ذکر که عاشق قلبی مولای، به ذکر که عاشق قلبی خدای من مولای من، با یاد تو قلب من زنده می ماند. مثلا زندگی قلب من با یاد تو است. اینا راست میگیم ما واقعا، که یا اینکه فقط الفاظی را یاد گرفتیم و هی تکرار می کنیم اینها را. به ذکر که عاشق قلبی یعنی واقعا اینجوریه، و یاد خدا حیات جان ماست، قوت جان ماست، که اگر نرسه میمیریم. ما نمیدونیم در دنیا با پول زنده ایم، ما اگر برسه زنده میشیم، اگر نرسه افسرده میشیم، میمیریم. بگیم خاک بر سر من شد، مثلا دیدی فلان پولدار از من اعراض کرده، دیگه به سلامم جواب نمیدهد، چه خاکی به سر کنم؟ مثلا مرگ حیات خود را در چه میدانیم؟ آیا در یاد خدا میدانیم یا در یاد دنیا میدانیم؟ حب الدنیا رأس کل خطیئه. الان که میفرمودن راجع به مسئله ربا و حب و دنیا، حب مال و حقوق ناس و اینها، واقع مدت یه بیماری مزمنی در اکثر ما مردم پیدا شده، همون علاقه به دنیا. حتی در مثلا بخوام تقلید کنیم احکام رو بگیریم، میگردیم که کدام مجتهدی مثلا یه قدری سبکتر گرفته، بگه فلان چیز خمس نداره، خیلی خوشحال میشیم واقعا، خدا رو عمرش بده مثلا گفته فلان چیز خمس نداره، خوشحال. اگر گفته باشه خمس داره، نه خیلی خوشمون نمیاد. چرا؟ این حب دنیاست دیگه، چون دنیا محبوب ماست. برای اینه دیگه واقعا هر چه که آدم به او دلبستگی دارد نزدیکش کنن به او خوشحال میشه دیگه، از او دورش کنن قصه میخوره. این که ما میگردیم دنبال یه چیزی، یه فتوایی، یه چیزی که ما رو به دنیا نزدیک کنه، بگه فلان چیز رواشم عیبی نداره مثلا، خیلی خوشحال میشیم مثلا. اینجوری که ما عمل میکنیم همش میگیم معدود معدود، اصلا ربای محرمی نیست که، اون ربای محرمی که قرآن روش اینقدر تکیه کرده، فاذن او بحرب من الله، دارید با خدا میجنگید. پس کو بنا شد که بقیه که نیست و پول وقت ربا بود دیگه، ما بفروشیم دیگه، بگم میفروشن مثلا، بله 1000 تومن میفروشم به 1100 تومن میفروشم دیگه، معدودم که هستی بی این کیفیته. پس ربای حرام کجاست؟ اگه بنا شد بقیه که نیست، اینم که دیگه خوب نیست، اینم درست شد دیگه، پس کجاست اون ربای حرامی که قرآن اینقدر روش تکیه کرده، اعلان جنگ به او داده، مکرر هم در قرآن آمده، این کجاست؟ پس بس نیست دیگه. پس بی جهت قرآن آمده یه مطلبی رو عنوان کرده، اصلا وجود خارجی نداره و رو اون بحث کرده دیگه، مطلب همینه. اون کسانی هم که گفتن معدود، اون هم که شرایطی دارن، متاع معدودی باشه شرایطی داره، اغلایی باشه معامله اش قیدم میکنن، که حالا توضیحش رو فرمودن. به هر حال عرض بنده اینه که حب دنیا در دلها نشسته، و بترسیم از این بیماری. اگر با این بیماری بمیریم خطرناک برای ما، بیماری مزمنه، یه ساده نگیریم مطلب را، بدانیم دردیه. ما اگر بفهمیم زخم معده داریم دنبالش میگردیم، ول نمی کنیم، این طبیب اون طبیب تا آخر بر معالجه بشه. ما بدانیم این بیماری خطرناکترین بیماری هاست، از سرطان بدتره، از وبا بدتره. ما ساده گرفتیم مطلب را، حب دنیا در دلهای ما نشسته، مظاهرش هم معلومه، در زندگی، میدان زندگی روشن میشه، کجاها نشون داده میشه. این بیماری مهلک که عیسی علیه السلام با یارانش که میرفتن، رسیدن به یک جایی که دیدن همه مردن، معلوم شد که دفنم نکردن هم دیگر، معلوم شد یه دفعه مردن، بود اگر اینها تدریجا مرده بودن خب دفن میکردن هم دیگر رو دیگه، اینه یه دفعه مردن، یه بلای آمده، زلزله آمده، هم با هم مردن، اسد افتاده روی زمین. یارانش عرض کردن آه شما که از معجزاتشون احیاء موتاست، مرده زنده میکنید، یکی از اینا زنده کنید، مفهم چه شده این؟ بعد حضرت عیسی ایستاد رو بلندی صدا زد، یکی از اونا یکی جواب داد که مرده بود، جواب خب در قرآن هم داریم که احیاء موتا میکرد از حضرت عیسی علیه السلام، معلومه او زنده شد، جواب داد. بعد فرمود که چطور شد که شما مرده اید؟ گفتن که بله ما یک شب خوابیدیم با عافیت، بتنا فی عافیت و اصبحنا فی حاویه، اول شب با کلام سلامت، با کمال سلامتی و عافیت خوابیدیم، صبح خود را در میان آتش جهنم دیدیم. اول شب در عافیت، آخر شب در حاویه، ما مفهوم حفری از حفرات نیران جهنم. خب چرا چنین کلمه شما چجوری بوده؟ گفتن ما بله حالا فهمیدیم، یعنی آنچه وقتی رو از این دنیا برش روشن میشه پرده کنار میرود، معلوم شد که بیماری حب دنیا در ما بوده است و محبت دنیا ما رو به این بلا مبتلا کرده. فرمود چطور بودی برای دنیا شما؟ گفت که اینجور بودیم، مانند بچه به مادر، همونطور که مادر رو به بچه بیاد خوشحال میشه میخنده، همین که پشت به بچه کرده برود گریه میکنه، در فراق مادر عشق میریزه داد میزنه، در وصالش هم خوشحاله. ما چنین بودیم، دنیا به ما رو می آورد خوشحال میشدیم، میخندیدیم، با نشاط بودیم، همین که دنیا پشت به ما میکرد گریه میکردیم، نالان بودیم. محبت ما به دنیا مانند محبت بچه بود به مادر. به این کیفیت اول شب به عافیت خوابیدیم و صبح خود را در میان جهنم دیدیم، جهنم برزخی. بعد فرمود که پس اونا چرا حرف نمی زنند بقیه؟ گفت اونها لجام آتشین به دهانشان زده ان، قادر بر حرف زدن نیستن. حرف شما را می شنوند، صدای شما را، اما قادر بر جواب دادن نیستن، لجام آتشین بر دهانشان زده ان. فرمود تو چطور لجام آتشین نداری بر دهانت؟ گفت که من در میانشون بودم ولی با اونها نبودم، عملا با اونها موافق نبودم ولی تو اونها بودم، چون تو اونها بودم بلا که آمد دامن من را هم گرفت. یعنی من وظیفه‌مو بیرون بروم از میانشون دیگه. یه مردم گناهکاری که به راه هم نمیان، نهی از منکر هم که میکنیم گوش نمیکنن، خوب بود کنار بروم، نرفتم، بلا که آمد من را هم گرفته، با اونها همراه نبودم ولی تو اونها بودم. ولذا الان هم من کنار جهنم، داخل جهنم نیستم، ولی کنار جهنم به یک رشته باریکی آویخته ام. هیچ نمیدانم تو جهنم خواهم افتاد یا عفوم خواهم کرد. اینو گفت و دوباره هم مرد. بعد حضرت عیسی علیه السلام بیارانش فرمود انسان در این دنیا تو مزبله هم زندگی کند، آب خاکسترآلود هم بخوره، بس کند به همون حلال، بهتر از اینه نمیارزه به این بدبختی ها که آدم در این دنیا به قول خوش باشد و آلوده بشود بعد گرفتار بشه اون عذاب علیم. خود این ارزش ندارد. دنیایی که میگذرد و کمش هم تمام میشه، زیادش هم تمام میشه، در این دنیا هستن افرادی که با یک مغز بادام زندگی میکنن. یعنی انسان اینقدر قدرت دارد، میتواند چنان تمرین بدهد خودش را که با یک مغز بادام زنده بماند. این آدم گرفتار بشه برای اینکه خوب بخوره و خوش بپوشه و چند روزه قلتمت به کفر که قلیلا اندکه من اصحاب نار، بگو فعلا کیف کن، حالا بهت مهلت داده این دیگه، حالا بنای ما بر این نیست که از این کرسی طغیان کرد و خفش کنیم، که نه فعلا کیف کن، تمت به کفر که قلیلا اندکه من اصحاب نار. پس ذکر بیاد خدا بودن اینه، بیاد خدا باشه، از ذکر و ذکران، ذکر الله عز و جل این دل مصیبه. خب بله، کنار مصیبت بیاد و خدا بیفته یه قدر آرامش پیدا می کنه، چون خدا فرموده که مصیبت زده ها را من بهشان صبر می دهم و اجر می دهم. بیاد خدا که افتاد آدم مصیبت زده آرامشی پیدا می کنه. بالاتر از این فرمود این دل معصیه، بالاترین ذکر خدا، درست کنار مصیبت آدم بیاد و خدا بیفته آرام میشه، الا بذکر الله تطمئن القلوب، ولی بهتر از این کنار گناه بیاد و خدا بیفته، اگه صحنه گناه پیش آمده، ولی هو ان یذکر الله عند المعصیه یهتم بها، وقتی که میل و وافری دارد به گناه برسد اون موقع بیاد و خدا بیفته. ولی خدا فرموده نکن، الان شهوتی به این گناه دارم، رغبتی به این گناه دارم، منفعتی دارم، حالا هرچه هست بیاد خدا بیفته، که خدا فرموده نکن، نکن من در مقابل به عذاب مضاعف به تو جزا میدهم، پاداش میدهم، بیاد خدا بیفته برای خدا ترک کند. این ذکر مهمه، ولی ذکر لفظی که خب خیلی فایده نداره. ذکر لفظی داشته باشه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، تسبیح هم دستش بگیره، هیست حتی هزار تا بگه، اما در مقام عمل خدا را به حساب نیاورد، این که ذکر نیست. یهتم و بها فیهور ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، جوری بشه یاد خدا که افتاد بین خود این آدم و معصیت حائل بشه. و رضا قرآن داره ان الذین اتقوا اذا مسهم تا خائف من الشیطان تذکرو فاذا هم مبصرون. یکی از برکات تقوا اینه که هر وقتی شیطان بخواهد یه دستبردی به گنجینه های قلبش بزند متوجه میشه، بیدار میشود و او را از در از خانه قلبش بیرون میکنه. قرآن فرمود متقی چنینه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. طائف هم فرموده و این نکته ای داره، طائف یعنی طواف میکنه دیگه، یعنی شیطان به قدری در دل ما طمع دارد مثل عادل با آدم. همونطور که انسان مکه رفته دور کعبه طواف میکند، شیطان هم دور قلب ما طواف میکنه. خیلی مراقبت لازمه، در اندک لغزش یه انسان داشته باشه پرتگاه خیلی عمیقه، همونجا شیطان نفوذ پیدا میکنه. چشم باز میکند، شیطان نفوذ میکند. گوش میدهد به صداهای نامرضی، شیطان نفوذ میکنه. دست او، پای او، لقمه هایی که میخورد، کسب و کاری که داره میچرخه تا کجا راه باز کند. طائف هست. ولی انسان هایی که زحمت یه دل اونه میفهمن، میفهمن که این وصف شیطانه، بیرونش میکنن. اون خب این مایه میخواد، یعنی به این سادگی پیدا نمیشه دیگه که آدم شیطان شناس باشه. حالا خدا شناسی خوب داشته باشیم، شیطان شناس هم باشه، بفهمد که این وصف شیطانیه. اینی که الان آمده میگه این معامله انجام بده، این قضا را بخور، این کار را بکن، اونجا نگاه کن، اونجا برو، بفهمد شیطان داره دخالت میکنه. خوشا به حال اینها که با نور زندگی میکنن. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها. اون کسی که ما مرده بود زنده اش کرده ایم به حیات ایمانی و چراغ ایمان تقوا در قلبش روشن کرده ایم، تو مردم راه میرود، با چراغ راه میرود، میفهمد کجا چاه هست و کجا راهه. این آدم آیا مساویه با اون آدمی که تو ظلمت راه میرود؟ زندگیش غرق در ظلمت و تاریکیه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولی اینها هستن که در همه حال به یاد خدا هستن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده اند به یاد خدا، نشسته اند به یاد خدا، تو رخت خواب خوابیده اند به یاد خدا. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، هیچ وقت غافل نیستن، انا دوام در حال فکرن. در راستی این نعمت بزرگ خدا فکره که آدم حال تفکر داشته باشه. هر جا که میرسه رشته فکر به دستش میاد، سر سفره فکر میکنه، تو رخت خوابش فکر میکنه، تو محل کسب و کارش فکر میکنه، تو راه که راه میره و تو خیابان فکر میکنه، انا دوام در حال فکرن. اوقاتشون فرمود که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، گاهی با صدا گاهی بی صدا فکر کن، خدا را بیاد بیاور، بالغدب و بالآثار، هم صبحگاهان هم شامگاهان. اون آیه اول حالات مختلف نشون میده، قیامن قعودن علی جنوبهم. این آیه اوقات را نشون میده، صبح ظهر شب، در هر حالی در هر وقتی بیاد خدا باشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید اموال و اولادتان دشمنی با شما نکنن. بعضی از همسران شما دشمن شما هستن، بعض فرزندان شما دشمن شما هستن، با محبت جلو میان، شما را وادار میکنن به کارهای حرام، آوردن پولهای حرام، با محبت جلو میان، غذای خوب براتون میپزن، بچه ها هم سر دوش شما بالا میروند، بابا جان به شما میگوین، با همین حرف ها دورتون میزنن، شما را وادار میکنن به کارهای حرام و فردای قیامت هم گریبان شما را همین را میگیرن. همینه که الان به شما هی محبت کردن، همین ها روز قیامت هم دشمنشون وارز میشه. مراقب باشید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مالتون فرزندانتون شما را از یاد خدا غافل نکند. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، زیان میکنید شما، دم مرگ دادتون بلند میشه. انفقوا مما ذکرنا مما رزقناکم، اونی که داده ایم ما به شما داده ایم، یه قدری در راه خدا صرف کنید، به داد مستمندان بیچاره ها برسید، خاک افتاده ها را از خاک بردارید، انفاق کنید، قبل ان یأتی احدکم الموت، وقتی مرگ رسید اون وقت میگید رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، میشه یه قدری به من مهلت بدهی برگردم به دنیا و اصلاح کار کنم؟ نه دیگه نمیشه. لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، دیگه ممکن نیست. وقتی مدت عمر 10 سال یک نفس هم به شما مهلت نمیدن داده، نه که ما را آورده اینجا دور هم جمع شده ایم و بعد حرف خدا را و اولیاءش را بشنویم دیگه. بیاد ما او ارادت به دل برنهاد، اول اراده رو او بر دل انسان می افکند، نخست او ارادت به دل برنهاد، پس این بنده بر آستان سرنهاد. اول او اراده رفتن به سوی خودش را در دل می افکند، اونم دنبال همون تقوایی است که داشته از خودش آماده کرده، بعد بنده سر به خاک می گذارد. چندیشی از خود که فعلم نکوس، خودتو تعریف نکن، نگو من چه آدم خوبی هستم، نه، از اون در نگه کن که توفیق اوست. اگه توفیق او نبود که شما چه خوش عمل می شدی. چه اندیشی از خود که فعلم نکوز، از اون در نگه کن که توفیق اوست. برد بوستانبان به ایوان شاه به تحفه ثمر، همز بستان شاه. باغبان از باغ خود سلطان میوه می چیند و به عنوان تحفه در خانه شاه می برش می دهد، از خودش چه نآورده. برد بوستانبان به ایوان شاه به تحفه ثمر، همز بستان شاه. و رضا ذکر ما نسبت به خدا بین دو ذکر خدا قرار گرفته، اول ذکر خداست بیاد ما میفته، بعد ما بیاد او میفتیم، دوباره او بیاد ما میفته. اذکرونی اذکرکم، اول توفیق ذکر به ما میده، بعد ما ذکر میکنیم دوباره اون به یاد ماست. اذکرونی اذکرکم، کما اینکه توبه هم همین جوره، توبه ما بین دو توبه خداست، اول خدا توبه میکند ثم تاب الله علیهم لیتوبو، اول خدا توبه میکند تا بنده هم توبه کنن. اونا که توبه کردن یتوبون من قریب، بعد توبه که کردن خدا هم قبولشون میکنه. دو تا توبه دارد، مثل توبه خدا یعنی بازگشت به رحمت، توبه بنده بازگشت به عبودیت. او از انسان گناهکار که طاغی شده رو بر میگرداند، بعدم رو به او میکند، توفیق میدهد، او توبه میکند، دوباره توبه اش را میپذیرد. ولی اینها بخواد خدا هم زمین قلب آدم مشغول لطف خدا بشود، خب دستور دادن دیگه، اول کاری کنید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما به شما توفیق داده ایم، قدرت داده ایم، اراده داده ایم، عقل داده ایم، شعور داده ایم، وحی هم که فرستاده ایم، قرآن که نازل کرده ایم، همه چی فراهمه. عذر شما چیه؟ عذری نداری. شما مجاهده بکنید، من کمکتون میکنم. یک قدم به سوی من بیایید، من هم یک ذراع به سمت شما میآیم. بنابراین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق و بهره برداری از قرآن و معارف اطرت عنایت بفرماید. خب عرض توسل و آسان اقدس امام سید الشهدا علیه السلام، جناب آقای آصفی هم که تشریف آوردن که شان افاضه می فرمایند، ما اگر امشب دست به دامن ابوالفضل علیه السلام بزنیم، باب الحوائج، که ما را ان شاء الله از این در خانه خداوند به خود راه بدهد، چون باب الله المعتمن هم دیگه از اون در باید رفت، ولذا اون دستی که در راه خدا از بدن جدا شد، خدا او را باب الحوائج قرار داده، از اون دست مشکلات را حل می کند، با اون دست گره ها را باز می کند. اما همون دو دست وقتی که جدا شد از بدنش، خطاب به خود می کند، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، نه هرگز از این جرگان غمگین نباش، از کفار وحشت نکن، بلکه خداوند که رحمت جبارت جبران می کند همه این شکستگی ها را. و رضا برادر بزرگوارش کنار نعش غرق خونش ایستاد، دست به کمر گذاشت، الان انکسر زهری و انقطع رجایی.